کنیم شنونده مجله کشاورزی باشید.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مجله رادیویی کشاورزی از رادیو اقتصاد میزبان شما ایم. در مجله رادیویی کشاورزی رادیو اقتصاد شما را در جریان آخرین مطالعات، تحقیقات و تجربیات حوزه کشاورزی بر پایه آخرین اصول علمی و ترویجی قرار میدیم. البته در هر برنامه از مجربترین اساتید و مسئولین، مروجین و متخصصین حوزه کشاورزی دعوت میکنیم تا در مورد موضوع تعیین شده دانش و تجربه خودشون رو در اختیار شما قرار بدن. در این مجله رادیوی کشاورزی قرار راجع به تأثیر استفاده از دام اصلاح شده بر اقتصاد دامداری مطالبی رو به اطلاع شما برسونیم و به همین جهت دعوت کردیم از جناب آقای دکتر محمد حسین هادی طباطوری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین. آقای مهندس نوروزی در خدمتشون هستیم، سوالای مرتبط رو میپرسن، ما هم گوش میکنیم و استفاده میکنیم. آقای مهندس درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام سرکار خانم نوازنی، وقت شما هم بخیر. عزیزان شنونده، درودی ویژه دارم خدمت شما در هر کجا که هستید، مشغول انجام هر کاری که هستید، سلام ما رو پذیرا باشید. من و همکارانم رو در برنامه مجله رادیویی کشاورزی امروز می‌خوایم در مورد تأثیر استفاده از دام اصلاح شده بر اقتصاد دامداری صحبت بکنیم. دعوت کردیم از آقای دکتر محمد حسین هادی طباطوری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم جناب آقای نوروزی بزرگوار. بنده خدمت حضرت‌عالی و همکاران گرامیتون عرض خسته نباشید دارم و سلام گرم دارم خدمت شنوندگان برنامه وزین حضرت‌عالی.
زنده باشید، قربان شما. آقای دکتر، بین دوستان عزیزان و فرهیختگان و شنوندگان ما راجع به اصلاح نژاد قطعا مطالبی رو شنیدن، خب اما میخوام امروز از قول شما یک تعریف علمی ساده و مختصر بشنویم که منظورمون از اصلاح نژاد دام چی هست.
عرض کنم خدمتتون که خیلی خلاصه و کوتاه، اصلاح نژاد یا اصلاح ژنتیکی دام یه انتخاب و پرورش، در واقع اینجوری بگیم انتخاب و پرورش دام هایی است که دارای ویژگی ژنتیکی بالاتری هستن برای اون صفاتی که ما مد نظرمونه، مثل تولید شیر یا سرعت رشد و مقاومت به بیماری ها. تو پرورش سنتی یا انتخاب به قول معروف هدفمندی ما نداریم، یا اینکه اگرم وجود داره دقت اون خیلی کمه. اما در اصلاح نژاد این انتخاب هدفمند و علمیه و مثلا ما از ابزارهای مثل تلقی مصنوعی استفاده میکنیم، انتخاب مبتنی بر عملکردهای ثبت رکوردهای دام در واقع داریم و همینطور استفاده میکنیم از تکنیک انتقال جنین و یا هر فناوری که به ما کمک کنه برای اینکه ما دام رو بتونیم به صورت ژنتیک انتخاب کنیم، این فناوری رو استفاده میکنیم تا اینکه دام های انتخاب کنیم که در نسل بعد عملکردشون از نسل حاضر بهتر باشه. روش سنتی دقت خیلی پایینی اصلا وجود نداره، ولی رفته رفته در روش هایی که حالا تو بحث اسفنجات هر روز هم داره مطرح میشه، این دقت داره بالاتر میره. بعد ما میتونیم پیشگویی کنیم عملکرد دام هایی رو که الان به دنیا آمدن و حتی عملکرد تولیدی ندارن، بر اساس اطلاعاتی که از واردین اونها دریافت میکنیم و در نهایت از این ابزار استفاده میکنیم برای اینکه تولید ما رو برای نسلهای بعد افزایش بدیم.
در واقع ما دو جور روش اصلاح نژاد داریم، یکی به صورت ژنتیکی تلقیح آمیختگی و یکی هم به صورت سنتی، که سنتی رو فرمودید دقت لازم یا اثر بخشی لازم نداره چون یه انتخاب طبیعی هست. آیا اصلاحی صورت گرفته باشه آیا نگرفته باشه، انتخاب درست انجام بدیم یا ندیم؟
دقیقا همینه، یعنی در واقع ما میان این انتخابی رو که سنتی است و به صورت حالا پرزدی ظاهری است و دامدار هیچ گونه رکوردی هم نداره، یه جورایی هم استفاده میکنه از اون استنباطهای خودش، خب این دقت رو خیلی پایین میاره. ولی در روش‌های علمی ما با اعداد و رقم و در واقع اطلاعاتی سر و کار داریم که اطلاعات مال خود دامه و ما میتونیم دام‌ها رو با هم مقایسه کنیم و بهترین دام‌ها رو انتخاب کنیم.
درسته، اونجا هم ژنوتیپ هم فنوتیپ هم صفات هست مورد توجه قرار میگیره. بله، و اینکه چه صفتهایی توسط کدوم ژنوتیپ ها منتقل میشن، ولی از ارقام بومی شاید مثلا نژادهای بومی اهمیتشون در این باشه که مقاومت به آفات، بیماری ها، شرایط اقلیمی محلی و اینا مورد استفاده قرار بگیرن دیگه.
خب
بله خیلی خب. آیا دکتر استفاده از دام های اصلاح نژاد شده چه تأثیری بر اقتصاد دامدار میتونه داشته باشه؟
شما
این سوالو برای این میپرسم آقای دکتر که دامدار ده. عزیزی که الان صدای شما رو میشنوه، خب تفاوت رو بین دامهای اصلاح نژاد شده و دامهایی که به صورت بومی و سنتی هستن بتونه تشخیص بده، تصمیم بگیره که باید از دام اصلاح نژاد شده استفاده بکنه یا همون سنتی خودش رو ادامه بده. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
از کنم خدمتون که حالا ما اینجا بحثمون افزایش تولید هست، ولی این که مثلا بگیم که دام های بومیمون حالا اینها خوب نیستن، این بحث نیست اینجا. حالا من در ادامه سوال های بعدی رو حالا سعی میکنم که به نوعی پیش ببریم که بتونیم اون
بحث اقتصادی رو منظورمون هست دیگه با این بس. شاخص
بس. الان بحث ما این هست که خب اگر یه گاوی رو داریم که مثلا میگم گاو و گونو مثلا 3000 کیلوگرم یا 3 تن شیر در سال تولید میکنه، در مقایسه با گاو هولشتینی که 13 تن یا 3000 کیلوگرم شیر تولید میکنه در طول سال، خب این اصلا بهره‌وریشون قابل مقایسه نیست. وقتی دام اصلاح میشه این تولید هم باعث اشباع بازار میشه و هم باعث افزایش درآمد دامدار میشه. بنابراین اگر یک دامداری از دام اصلاح شده استفاده کنه حتما میتونه درآمد خودش رو ارتقا بده. اگر شما مثلا در گوسفند هم به همین صورت به ازای این که یک رز بره از یک میش در سال بگیرید این بشه 2 تا یا 3 تا، خب این خیلی بهتر خواهد شد برای دامدار و دامدار میتونه به ازای هر رز میشی که پرورش میده درآمد بیشتری رو عاید خودش بکنه.
بله، اگر بخوایم ما ادامه بدیم استفاده از دامهای اصلاح نژاد شده رو، آیا این میتونه پس از یه مدتی یا اصلا مفهومش این باشه که ما میخوایم دامهای سنتی یا نژادهای بومی رو حذف بکنیم؟
اصلا اینطور نیست. چرا که ما دام سنگینمون، دام سرور و حتی تیور بومی کشور ما هویت جدا نشدنی دامداری و اقتصاد روستایی ماست و سرمایه های ژنتیکی ما محسوب میشن، خیلی هم با ارزشن و مقاومت خیلی خوبی دارن به شرایط سختی که دارن، در اون پرورش پیدا میکنن به بیماری ها، به اون در واقع شرایط سخت تغذیه‌ایشون و از منابع اروپایی کم کیفیت استفاده میکنن و هزاران سال این اتفاق افتاده که این نژادها رو ما داشته باشیم. خب پرورش اینها در شرایط خودشون انجام میشه و این شرایط پرورش متفاوت از شرایط پرورش دامهای وارداتی است. مثلا این دو تا در واقع محیط متفاوته. به عبارت دیگه اینطور میتونیم بگیم که استفاده از نژادهای وارداتی پرتولید در شرایط سنتی اصلا اتفاق نمیفته و تو شرایط سنتی هم دامهای بومی ما اینطوری که هستن اگه بیان تو شرایط صنعتی هم خیلی عملکرد خوبی نخواهند داشت. بنابراین دامهای وارداتی و نژادهای بومی ما در دو تا محیط متفاوت در واقع دارن پرورش پیدا میکنن و هر کدوم هم مدیریت خاص خودشونه دارن. البته باز هم در اینجا من عرض کنم خدمت شما که ما میتونیم ضمن حفظ ذخایر ژنتیکی دامی خودمون با ما یک راهکار بیم آمیختگری هایی رو هم انجام بدیم که میزان تولید نژادهای بومی مون هم افزایش پیدا کنه، منتها با مطالعه و هدفمند و با برنامه های مدون انشاءالله.
آقای دکتر، اگر ما از دام اصلاح نژاد شده بخوایم استفاده بکنیم، قطعا توقعاتی که وجود داره نسبت به دام‌های سنتی و بومی متفاوته، درسته؟ این ممکنه که یه چالش تلقی بشه؟
دقیقا همینه. در برخی مواقع مشاهده شده فقدان دانش و تجربه لازم برای بهره بردارن که دارن دام اصلاح شده رو پرورش میدن، چون دانششون ندارن متاسفانه نمیتونن خوب از این دام‌های اصلاح شده استفاده کنن. بنابراین پرورش این نژادها این حالتها همیشه منجر به شکست میشه، ولی اونجایی که مطالعه بوده، اونجایی که دانش بوده خیلی موفق بودن. بنابراین برگزاری کلاس‌های آموزشی من فکر میکنم و همینطور ارتقای دانش فنی واحدهایی که اینجوری هستن میتونه خیلی کمک کنه تا این چالش‌هایی که شما میفرمایید برطرف بشه و دامدار بتونه از اون هزینه‌ای که کرده درست استفاده کنه و سرمایه ملیمون هم حفظ بشه.
یعنی پس چالش رو داریم، منتها باید با آموزش، برگزاری دوره یا کلاس های خاص خلاء موجود رو پر بکنیم تا بهره بردارمون بتونه بدون دغدغه به تولیدش ادامه بده.
بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر. عزیزان شنونده، فرصت کوتاهی میگیریم، اتاق فرمان یه سری میزنیم، برمیگردیم مجدد در خدمت شما و عزیزان شنونده خواهیم بود.
اگر در بخش کشاورزی فعالیت میکنید،
اگر باغدار، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده زنبور عسل و تولید کننده و کارآفرین حوزه های مختلف کشاورزی هستید،
این برنامه متعلق به شماست.
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
دوستان عزیزم، ما در خدمت شما هستیم با قسمت دوم برنامه تأثیر استفاده از دام اصلاح شده بر اقتصاد دامداری. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. همچنان در خدمت آقای دکتر محمد حسین هادی تواتری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین هستیم و در مورد این موضوع صحبت میکنیم. در قسمت اول صحبت آقای دکتر اشاره کردن که اصلا منظور ما از اصلاح نژاد دام چی از خلاصه و مختصر اشاره به این نکته داشتن و گفتن چه تفاوتایی داره با روش‌های سنتی اصلاح دام و همچنان اشاره کردن که استفاده از دام‌های اصلاح نژاد شده چه تأثیری بر اقتصاد دامدار داره و آیا این سوال رو پرسیدم که منجر به حذف نژادهای بومی میشه استفاده از دام‌های اصلاح نژاد شده یا نه، که اشاره کردن خیر چون این چیزی وجود نداره، اما ممکنه که در آمیختگی از اینها استفاده بشه. خب آقای دکتر، اشاره کردید که چالش وجود داره و اونم فقدان دانش ممکنه باشه و همطور برآوردن توقعات تغذیه‌ای این نوع دام‌ها که باید حتما تضمین بشه تا بتونیم به اون چیزی که مورد نظرمون هست از نظر تولید بهش دستیابی پیدا کنیم. حالا تو شرایط اقلیم ایران استفاده از دام‌های اصلاح نژاد شده صرفه اقتصادی دارن یا نه به نظر شما به عنوان یک کارشناس؟
خواهش میکنم عرض کنم که در مناطقی که شرایط پرورش به خوبی فراهم باشه، آب کافی داشته باشن، علوفه کافی داشته باشن، شرایط مهیا باشه و دانش فنی هم باشه، پرورش این دام‌ها خوب موفقیت آمیز خواهد. اما تو مناطقی که منابع علوفه محدوده، هدف اصلاح نژاد دیگه صرفاً بیشترین تولید شیر، مثلا اگه بحث شیر باشه، بیشترین تولید شیر در روز نخواهد، بلکه در این حالت هدف باید بالاترین یا بهترین بهره‌وری در واحد مصرف علوفه خشک باشه. یعنی به طور کلی در این مناطق معیارهایی مثل تحمل به خشکی و گرما، بهره‌وری در تغذیه علوفه با قدرت بقا و زندمانی باشه و اینجا دیگه داستان فرق میکنه. یعنی اگر ما شرایط مهیا باشه، خب دام‌ها اصلاح شده میتونن در گزینه خوبی باشن. اگر شرایط مهیا نباشه ما دیگه نمیتونیم به اون سمت بریم، باید به سمتی بریم که بهره‌وری رو در واحد به اصطلاح مصرف علوفه افزایش بدیم و با تحمل شرایط سخت پرورشی.
دکتر، ما وقتی که دام اصلاح شده نگهداری میکنیم به دلیل توقعات متفاوتی که داره، خب نیازهای متفاوتی هم داره دیگه. مثلا بحث خوراکش، وقتی که خوراک دام مطرح میشه باید اون جیره با اون فرمول نویسی مثلا خاصی، حالا به خصوص در دوره‌های مختلف رشدی هم که این فرمول باز متفاوت هست، باید وجود داشته باشه. این کنارش باید یه شغلی مثلا به وجود بیاد، اونم بحث اشتغال برای تولید خوراک دام، اشتغال برای نمیدونم فلان موردش فلان. اینها به چه صورت میشه؟ یه خورده این فرهنگ حاکم بر هلوش قضیه رو در اطرافی که این حیوانات یا این دام ها فعالیت میکنن یا مشغول نگهداریشون هستی متفاوت به نظر میاد میشه، درسته؟
دقیقا درسته. اصلا خدمتتون که تو این شرایط خب تقاضا برای خوراک دام افزایش پیدا میکنه و نیاز برای خوراک های فراوری شده هم افزایش پیدا میکنه، نیاز به خدمات دام پزشکی افزایش پیدا میکنه، اهم از خود به اصطلاح موارد مربوط به واکسن ها و همینطور داروها و پیش مسائل بهداشتی و همینطور کارخانه لبنی و مراکز فروش ژرم پلاسم دامی و سایر خدمات دام پروری، این همه افزایش پیدا میکنه که این در واقع یعنی این کاهش، اگر این اتفاق بیفته در داخل ما این سرمایه‌گذاری رو انجام بدیم، میتونه باعث کاهش خروج ارز از کشور بشه و ایجاد مشاغل تخصصی و همینطور توسعه صنایع وابسته. بنابراین اگر ما این صنایع رو افزایش بدیم قطعاً در بحث اشتغال و درآمد ناخالص مفید خواهد بود.
دکتر، وقتی که ما میپذیریم دام اصلاح شده مفید هست، شما به عنوان یک کارشناس تایید کردید، خیلی از کارشناسا دیگه مثلا کشور روی کردش همین است که تا اونجایی که ممکن هست شرایط رو یا سیاست گذاریش طوری باشه که به سمت نوع پرورشی بره که منافع بهره بردارمون رو و در نتیجه منافع کشور رو، منافع ملی کشور رو تامین بکنه. حالا به نظر میاد که چنین مسئله اراده کشور هم سالیان سال هست که بر همین پاش نمیچرخه و باید کارهای توسعه‌ای براش انجام بشه. حالا دولت و نهادهای پژوهشی مثل مثلا مؤسسه تحقیقات علوم دامی یا قسمتی که شما مشغول فعالیت هستید به عنوان زیرمجموعه مؤسسه تو مرکز تحقیقات خودتون یعنی قزوین مشغول کار و فعالیت هستید، اینها چه نقشی میتونن در توسعه دامهای اصلاح شده بیشتر ایفا بکنن، تاثیرگذاریشون بیشتر بشه؟ ما حالا شاید الان مثلا نسبتا پیشرفت خوبی داریم، به یافته های خیلی خوبی رسیدیم، کارهای خوبی داریم میکنیم، ولی به نظر میاد که با عصر جدید و این همه سرعت رشد، بحث افزایش جمعیت، امنیت غذایی، اینا باید یه تغییراتی رو به وجود بیاریم که از سرعت لازم در توسعه چنین مواردی برخوردار باشیم. شما این نقش رو چجوری میبینید؟
از کنم خدمت شما، اصلاح نژادی سرمایه‌گذاری بلند مدت و با بازدهی تدریجیه و نیازمند دیگه ساخته است که خب از توان یک دامدار خب خارجه، یک در واقع سامانه و سیستم و یک در واقع مجموعه باید این کار رو انجام بدن. حالا اگه بگیم دولت که مجموعه هم بخش اجراز و همینطور بخش تحقیقات و دانشگاه ها، خب واقعیت اینه که دولت واقعا نقش خیلی مهمی اینجا میتونه ایفا بکنه. حالا من موارد خدمتتون عرض میکنم. یک تعریف سامانه‌های پرورش سنتی، نیمه صنعتی و صنعتی رو باید داشته باشیم و بعد معرفی نژادهایی که میتونن تو هر کدوم از این سامانه‌ها پرورش پیدا کنن، یعنی با تعریف بشه که تعریف هم شده البته و خود مؤسسه تحقیقات علوم دامی هم خیلی در این زمینه کار کرده و حتی اینجوری متولی این مباحث هست. تو بحث نظارت بر ورود نژادها و ژرم پلاسم‌های خارجی هم مؤسسه تحقیقات علوم دامی هم مجموعه وزارت جاده کشاورزی بره فعالیت میکنه و مورد بعدی این که ما حتما باید شبکه‌های قوی از ثبت مشخصات و عملکرد تولیدی دام‌هامون داشته باشیم، چه دام‌های وارداتی چه دام‌های بومیمون، همشون باید ثبت مشخصات بشن که تا حدی این اتفاق افتاده در بخش سنتیمون. در بخش صنعتی خب دیگه خدا رو شکر این هست، مدت‌ها بوده و هست و ارزیابی انجام میشه. مورد بعدی نظارت بر تأمین نهادهای دامی است و همینطور کمک به تأمین نهادهای دامی برای دامدارامون که خب این داره اتفاق میفته. همینطور ایجاد فضای بهره بردار محور در امر اصلاح نژاد دام. جناب نوروزی، واقعیت مثلا اینه که ما هر کاری میکنیم باید برای دامدارمون باشه، در واقع با جلب نظر دامدار باشه. اگر دامدار ما بخواد در واقع مقاومت کنه یا در واقع این رو نپسنده به هیچ جا نخواهیم رسید. باید دامدار هم اون برنامه‌ای که براش می‌ریزیم رو قبول کنه و مشارکت کنه و حتی خودش پیشگام باشه.
بله، صرفه اقتصادی براش داشته باشه، حتی دنبالش میره، هزینه هم می‌کنه آقای دکتر.
دقیقاً همینه. دقیقاً همینه. و در نهایت ارائه آموزش‌های لازم بهره بردارن که حتما باید اتفاق بیفته. این مباحثی که من خدمتتون عرض می‌کنم واقعاً مؤثر حدود 30 سال کاری است که بنده و خیلی از بزرگواران دیگه در به قول معروف در جاهای این قسمت های ایتالیا در بدنه دولت هستن انجام دادن و تجربهش رو کسب کردن و الان واقعا این تجربه وجود داره و میتونیم
همینطوره. بله،
مهم رو انجام بدیم با این شرایط سختی که وجود داره، ولی ما خیلی از امکانات خوبی که در کشور داریم، از نژادهای مختلفمون، از دانشی که وجود داره، از قسمت های مختلف کشورمون با اون توانایی مختلفش که هر کجایی که نگاه میکنه واقعا یک نعمتی وجود داره اونجا، ما این در واقع نعمت‌های فراوانی در کشور ما در هر قسمتی که نگاه کنید وجود داره، از دامش، از کشاورزیش، از منابع طبیعیش، از اینا ما بتونیم به صورت بهینه استفاده بکنیم و دولت بتونه در واقع کمک کنه به اینکه یک در واقع سامانه خوبی رو برای این کار اختصاص بده و بتونه در واقع برای این هر حالتش چه سنتی و چه صنعتی برنامه داشته باشه، ان شاءالله میتونیم موفق باشیم.
آقای دکتر، الان دیگه ما به لحاظ ترقی و پیشرفت علمی به جایی رسیدیم که مثلا میدونیم کدوم ژن‌ها کدوم صفات رو منتقل میکنن، این صفات خوب هست بمونه یا بده مثلا حذفش بکنی. میخوام ببینم این فناوری‌های جدید مثل مثلا ژن مارکرها یا اصلا کلا هوش مصنوعی تو این پروسه توسعه که داریم در حال حاضر ازش استفاده میکنیم نمیکنیم، جایگاهمون چیه، کجاست، به چه صورتی الان؟
خب این فناوری نشانگرهای مولکولی ژنتیکی که از یه قسمت از ژن یا بخشی از توالید دی‌ان‌ای استفاده میکنه، خب واقعا یه فناوری خیلی خوبی است که در واقع حالا با دقت خیلی بالاتری ما میتونیم با در واقع فاصله زمانی بسیار کوتاه‌تری ما میتونیم اون بهترین نژادها رو یا در واقع بگیم بهترین ژن‌ها رو در واقع برای نسل بعد انتخاب کنیم. منتها خب این در واقع پیاده سازیش یه مقدار پرهزینه است و ما با توجه به تحریمات یه مقدار خب این بس در کشور ما هزینهش بیشتر بالا رفت.
آره، منتها نسبت به منافعی که داره در سطح کلان در کشور میتونیم بگیم به صرفه است دیگه آقای دکتر.
در دراز مدت بله.
بله.
اگر ما الان برنامه‌ریزی کنیم در دراز مدت این هزینهش حتما برخواهد گشت و به ما خیلی کمک خواهد کرد. دنیا داره به همین سمت در صورت میره و ما هم باید به همین سمت بریم. در واقع تو هوش مصنوعی هم خدمتتون عرض کنم که تو بحث تحلیل داده ها خیلی میتونه به ما کمک کنه و هر چه ما بتونیم از این فناوری بیشتر استفاده کنیم، از همه فناوری ها ان شاءالله میتونیم تو این زمینه موفق‌تر باشیم و پیشرفتمون رو بیشتر کنیم ان شاءالله.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر، من مایل بودم که یه خورده بیشتر با هم صحبت کنیم، متاسفانه بله. وقت ما خیلی محدود است، اجازه نداد، ولی توی فرصت باقی مانده یک سوال یک کلمه ای در پاسخ رو از شما بشنوم. تو شرایط خشکسالی که الان در کشورمون باهاش مواجه هستیم، پرورش گوسفند رو شما توصیه میکنید یا بز؟
خب این جوابش خیلی راحت نخواهد بود، ولی در هر صورت
در مجموع
اگر بله این بزها یه جورای توانایی ذاتی بالایی دارن در بقا و سازگاری با محیطای خشک ما. ما الان در کشورمون 27 تا نژاد گوسفند داریم، حدود 10 تا مثلا نژاد بز هم داریم، ولی خوبیش اینه که حالا در اصل میخوام عرض کنم که ما واقعا تنوع زیستی بالایی در دام سباق داریم، ولی خب اگه بخوایم مقایسه کنیم بین گوسفند و بز، بزهامون میتونن خیلی با ما تو این زمینه در این شرایط کمک کنن که حالا در صداهای مختلف بزها به حاشیه رانده شدن، ولی الان ما نگاه میکنیم واقعا این بزها با توانایی که دارن، مصرف آب کمتر، مصرف علوفه‌ای که حتی گوسفند هم نمی‌کنه.
بعضی از نژاداشون که ویژگی‌های خاصی هم داره، مثل مثلا بز سانن که آیه دکتر نمی‌دونم احتمالاً شما هم جزو کسایی باشید که این رو توصیه بکنید، درسته؟
بله. بز سانن مال کشور ما نیست. من از الان
آره بومی نیست، خب بله.
تولید بالایی داره، خب طبقه بالایی هم داره. من بله. مثلا مالا بزهای دیگه هم داریم در کشور ما که اینها توانایی خوبی دارن برای تولید شیر و طبقه کمتری هم دارن. حالا هستن انواع اقسام نژادهای مختلف هم هستن، حتی در اطراف کشور ما هستن، ولی بحث هم اینه که ما از این نژادها میتونیم استفاده کنیم.
بله.
و اینها در واقع دیگه نیاز به این ندارن که با شرایط کشور ما آداپته بشن یا سازگار بشن، سازگاریشون شده و میتونن به ما کمک کنن.
پس بز منظورتون آقای دکتر، انتخابتون پس بزه.
خب
درسته، حالا تو شرایط اضطرار دیگه وضعیت خاص
یه طوری تاکید بر این است اگر ما واقعا بریم به سمت خشک‌تر شدن میریم، راهی جز این نیست.
بله
بسیار خیلی از کشورهای دیگه تجربه ما رو داشتن و به سمت بز هم رفتن و موفق هم بودن.
درسته. آقای دکتر تبتلی، از حضورتون در برنامه مجله رادیویی کشاورزی تشکر میکنم. عزیزان شنونده، شما گفتگوی من رو با آقای دکتر محمد حسین هادی طباطوری عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین شنیدید. آقای دکتر باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم، موفق باشید.
زنده باشید. عزیزان شنونده فرهیخته و عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودید، آغوش امن خداوند نگهدارتون، خدا حافظ شما. سرکار خانم نوازنی،
تشکر میکنم از شما آقای مهندس نوروزی بابت گفتگوی این برنامه. خب دیگه باید با شما عزیزان خداحافظی بکنیم و امیدواریم که هر جا هستید همیشه شنونده مجله رادیوی کشاورزی باشید. اما در این مجله رادیوی کشاورزی بنده معصومه نوازنی در خدمت شما بودم، همینطور جناب آقای مهندس ناصر نوروزی، صدا بردارمون سمانه محمودیان و تهیه کننده پویان امینیان. روزگارتون آباد و تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
Love to-